ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. شورای نگهبان بار دیگر لایحه حجاب و عفاف را رد کرد. حکم اعدام رضا رسایی در دیوان عالی کشور تایید شد. بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. سخنگوی شورای نگهبان از رد مجدد لایحه عفاف و حجاب در این شورا خبر داد. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری تسنیم گفته که برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع شده. او گفته که هر زمان مجلس ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند، شورای نگهبان لایحه را مجدداً بررسی خواهد کرد. طهان نظیف درباره ابهامات و ایرادات و دلایل رد مصوبه مجلس توضیحی نداد. آبان ماه امسال هم این مصوبه از سوی شورای نگهبان با بیش از 140 مورد ایراد رد شده و به مجلس بازگردانده شده بود. مجلس شورای اسلامی 29 شهریور امسال لایحه عفاف و حجاب را که مجازات ها و جریمه های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته بود تصویب کرد. حکم رضا رسایی از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در دیوان عالی کشور تایید شده. مادر رضا رسایی با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از ابلاغ این حکم خبر داده و گفته که فرزندش بیگناه است و قاضی بر اساس علم خود حکم داده.
من مادر فرامرضا رسایی هستم که امروز به دیوان عالی رفتم و حکم اعدام رضا را به من دادم و الان این پرونده چند تا فراری داره، چند تا نواقص زیاد داره. پسر من بیگناست و از علم قاضی استفاده کردم.
غلامرضا رسایی 34 ساله از پیروان آیین یارسان در ایران است که آذر سال گذشته بازداشت و از سوی دادگاه کیفری 1 کرمانشاه به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه به اعدام محکوم شد. سازمان عفو بین‌الملل 16 آبان ماه در بیانیه اعلام کرده بود که رضا رسایی در جریان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته. خانواده های رضا رسایی و مجاهد کورکور، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران در سال 1401 اعلام کردند که دیوان عالی کشور همونطور که در خبرها شنیدید حکم اعدام این دو را تایید کرده. سازمان عفو بین الملل پیشتر خبر داده بود که رضا رسایی در جریان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
مادر رضا رسایی از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در ایران با انتشار ویدیویی اعلام کرد که حکم اعدام فرزندش در دیوان عالی کشور تایید شده است. مادر آقای رسایی در این ویدیو همچنین تاکید می‌کند که این حکم بر اساس علم قاضی صادر شده است.
الان این پرونده چند تا فراری داره، چند تا نواقص زیاد داره. پسر من بیگناست و از علم قاضی استفاده کردن.
بر اساس قانون مجازات اسلامی و در فقه شیعه حتی اگر شواهد و مستنداتی علیه متهم وجود نداشته باشد، معرفت حسی قاضی در مجرم بودن متهم برای اثبات جرم و صدور حکم کافی است. رضا رسایی 34 ساله از اقلیت‌های قومی و مذهبی کرد و یارسان سال گذشته در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و ماه مهر امسال توسط شعبه دوم دادگاه کیفری 1 کرمانشاه از بابت اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه به اعدام محکوم شد. عفو بین الملل 16 آبان در بیانیه‌ای درباره اعدام آقای رسایی هشدار داده و اعلام کرده بود که او در جریان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است. سایت حقوق بشری هنگاو نیز با اشاره به تایید حکم اعدام رضا رسایی اعلام کرده است که این حکم بر اساس اعتراف اجباری رضا رسایی و سایر افراد بازداشت شده همراه با او پس از چند ماه شکنجه و پرونده سازی صادر شده و سند اثبات کننده در این مورد به لحاظ حقوقی تا کنون ارائه نشده است. از سوی دیگر نگار کورکور خواهر مجاهد کورکور از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران روز یکشنبه سوم دی ماه اعلام کرد که حکم اعدام برادرش در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده است.
حکم اعدام برادرم در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایزه ارجاع داده شده. لطفاً صدای برادرم باشید، برادر من بیگناه است.
آقای کورکور از بازداشت شدگان ایزه و متهم به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در این شهر در آبان سال 1401 است. با وجود اظهارات صریح پدر و مادر کیان مبنی بر شلیک به خودروی آنها از سوی نیروهای لباس شخصی، جمهوری اسلامی مجاهد کورکور را به کشتن کیان و دیگر کشته شدگان این شهر متهم کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه 28 اسفند پارسال بدون ذکر جزئیات از برگزاری دادگاه مجاهد کورکور خبر داد و اعلام کرد که دادستان ایزه در دادگاه با قرائت کیفرخواست او را به تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن 7 نفر از جمله کیان پیرفلک متهم کرده است. این در حالی است که میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک که خود نیز در اثر اصابت گلوله در شامگاه 25 آبان به شدت مجروح شده بود، پس از بهبود نسبی با انتشار ویدیویی هر گونه اتهامی به مجاهد کورکور در ارتباط با کشته شدن فرزند خود کیان را رد کرده است. در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران به گفته منابع حقوق بشری بیش از 500 معترض کشته شدند. جمهوری اسلامی همچنین چندین معترض بازداشت شده را با اتهام‌های قتل نیروهای امنیتی اعدام کرده است. ایران به نسبت جمعیت خود بیشترین میزان اجرای احکام اعدام در جهان را دارد.
گزارش اردشیر طیبی را شنیدید در مورد حکم اعدام رضا رسایی از معترضان بازداشت شده در کرمانشاه و مجاهد کورکور از معترضان بازداشت شده در ایزه که حکم اعدام این دو به تازگی در دیوان عالی کشور تایید شده. وقتی نزدیک به 2 ماه پیش در تهران، پایتختی که تنها 9 روز در سال هوای پاک داشته، به ناگهان آرشیو داده‌های شاخص کیفیت هوا از دسترس عموم خارج شد، حیرت بسیاری را برانگیخت. حال با وجود اما اگرهای آمار دولتی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت وضعیت هوا در ایران را بسیار نامناسب خوانده و تاکید کرده که بررسی شهرهای آلوده نشان می‌دهد که از سال 1400 تا سال 1401 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه آلودگی هوای ماهشهر به سطح قرمز رسید. دشت آزادگان، اهواز، شادگان، آبادان، اندیمشک، شوشتر و هندیجان هم با اندکی تفاوت در وضعیت نارنجی هستند. کیفیت هوای تبریز روزهاست که نگرانی آفریده و این داستانی دنباله‌دار در کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جندقی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت هوای کشور را بسیار نامناسب خوانده و گفته بررسی هوای شهرهای آلوده نشان داده که از سال 1400 تا 1401 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته است. 20 روز پیش هم داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، گفته بود که در سال 1401 بیش از 26 هزار نفر در 33 شهر کشور به دلیل آلودگی هوا جان سپردند و 6 هزار تن از آنها تنها در تهران بودند. او خسارت چنین مرگ و میرهایی را معادل 11 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد کرد، بهایی برای جان انسانها و ضربه به اقتصاد کشور. هرچند کارشناسان آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بسیار بالاتر از آمار رسمی می دانند، اما مرگ و میر حتی با استناد به آمار دولتی تنها در سال 1401 از آمار کشته شدگان غزه تا به امروز بالاتر است. روزبه اسکندری، کارشناس محیط زیست و سازه‌های هیدرولیکی در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا از علل بارز آلودگی هوا در ایران می‌گوید.
دلایل زیادی برای آلودگی هوا در ایران به ویژه در کلان شهرهای مثل تهران، اصفهان و مشهد وجود داره. تردد خودروهایی که سوخت بیکیفیت مصرف میکنن، مثل بنزین با سرب بالا یا گازوئیل با گوگرد زیاد، استفاده از مازوت در نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی به جای گاز که کمبود اون به ویژه در فصل سرما مشهود هست در این روزها، و تمام اینها منجر خواهد شد به تولید ریزآلاینده‌هایی مثل دیوکسید گوگرد، مثل اکسیدهای نیتروژن یا همون ناکس و دوده، که تمام موارد بر اساس نظر WHO سازمان بهداشت جهانی سرطان‌زا و مضر هستند. در کنار اون ما پدیده گاز مشعل سوزی یا فلر سوزی رو در ایران داریم، بیش از 14 میلیارد متر مکعب در سال، و البته پراکنده شدن ریزگردهایی که به واسطه خشکسالی سراسری و ورشکستگی آبی در نقاط مختلف ایران وجود دارند. در یک کلام باید گفت حکمرانی ناکارآمد جمهوری اسلامی، بی عمل بودن سازمان محیط زیست و نهادهای مربوطه و توجه نکردن به جان شهروندان که گویی برای جمهوری اسلامی تنها یک عدد هست.
پژوهشگران محیط زیست در کشورهای گوناگون تحقیقات گسترده‌ای بر تاثیر آلودگی هوا بر شهروندان انجام دادند، چرا که سازمان ملل متحد هوای پاک را از جمله حقوق انسانی افراد شناخته است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا:
برای راهکارهای قانونی تضمین دسترسی به هوای پاک، حق هوای پاک، سازوکارهای اجرایی کردن اون در میان مدت و بلند مدت در ایران ما هیچ برنامه‌ای نداریم. در برنامه‌های توسعه، در خود قانون هوای پاک، در منشور حقوق شهروندی که سال 95 مصوب شد، بارها در مورد حق دسترسی به هوای پاک صحبت شده، ولی حتی سازمان‌ها و نهادهایی که مطابق قانون مسئول هستند برای اجرای این قوانین همیشه تعلل کردن و تخطی کردن. مثلا شما میبینید که در قانون هوای پاک ده ها سازمان و نهاد مسئول و ناظر، حتی مسئول پایش این آلاینده ها و آلودگی ها تعیین شدن، ولی اینها خودشون اهدافشون، منافعشون با همدیگه در تناقض، مثل وزارت نیرو، وزارت صنایع با سازمان محیط زیست یا وزارت نفت. حتی در سال جاری در پاییز ما یه نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست نوشت که در مورد نقش وزارت نیرو در تولید آلاینده ها اشاره میکنه، ولی عملا شما هیچ پاسخی و هیچ پیگیری قضایی برای در خطر قرار دادن جان انسان ها در ایران نمیبینید. سازمان محیط زیست سال گذشته اعلام کرد که فقط خسارت بهداشتی ناشی از آلودگی هوا چیزی نزدیک سالانه 30 میلیارد دلاره، و این انباشت آلودگی و زندگی و زیست طولانی مدت در مجاورت آلاینده ها حتی متناقض با اصل 50 قانون اساسی در ایرانه که توجه به سلامت و حیات نسل آینده رو یک مسئله بسیار اساسی و از قوانین و از وظایف حکومت تعریف میکنه.
روز یکشنبه خبرگزاری مهر به محمد صادق حسنوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و طرح پژوهشی او برآورد اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده کربن سیاه در هوای آزاد در کلان شهر تهران پرداخته. محمد صادق حسنوند گفته است که آلودگی هوا یکی از مهمترین خطرات محیطی برای سلامت محسوب می شود و سهم قابل توجهی در افزایش بیماری های غیر واگیر دارد. او تأکید کرده که آلودگی هوا با افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های حاد و مزمن و همچنین مرگ مرتبط است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست:
برآورد خسارت ناشی از آلودگی هوا بر سلامت و مرگ و میر افراد یک فاکتور پیچیده است، اما ما به روشنی میدونیم که زندگی در مجاورت آلاینده ها میتونه حتی بر آموزش و یادگیری کودکان تاثیر بذاره، میتونه بر سلامت سالمندان تاثیر بذاره، باعث افزایش آلزایمر میشه، و اینا گزارش های بسیار زیادیه که در کشورهای توسعه یافته روش کار شده و متاسفانه در ایران هیچ توجهی به اون نمیشه.
اساتید دانشگاه عراق روز 25 آذر ماه با صدور بیانیه‌ای به آغاز مازاد سوزی 4 میلیون لیتری در شبانه روز در نیروگاه شازند اعتراض کرده و نوشته بودند سلامت بیش از 1 میلیون شهروند مظلوم عراق و شازند در خطری جدی است.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید در مورد وضعیت نامناسب هوا در ایران که مطابق آمار شماره مرگ و میر در این کشور رو هر سال بالاتر میبره. و بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه 4 دی مقابل شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تصاویری از این تجمعات در چندین نقطه از کشور از جمله تهران، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، خوزستان منتشر کرده. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال می‌کنید.